یا باستا سفارم اغسب
تشکر. فرشته جان خسته نباشین، سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که با بسته شدن 42 کلینیک در میدان وردک، بیش از 6000 مراجع کننده روزانه از خدمات طبی محروم شدند. مقامات امریکا میگویند حضور داعش در افغانستان هنوز هم تهدید بزرگ است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان تلفات نیروهای کماندو در بادغیس را تایید می کند. کمیته سویدن در افغانستان به دنبال تهدید طالبان مراکز سیحی خود را در میدان وردک مسدود ساخت و پاکستان حافظ سعید طراح مزون حملات ممبئی را بازداشت کرده است. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان تلفات نیروهای کماندو در بادغیس را تایید می کند، ولی شمار آن را کمتر از آن که والی بادغیس قبلا گفت ارائه می کند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، می گوید که در این عملیات تهاجمی که دو روز قبل در ولسوالی آبکمری آغاز شده و ادامه دارد، ده ها شورشی طالب کشته و زخمی شدند. او درباره تلفات نیروهای دولتی می گوید:
تعداد تلفات دقیق گفته نمیتونیم، اما تعداد تلفات خیلی محدود است. ممکن کمتر از 10 تا از نیروهای دفاعی هم افغانستان شهید شده باشند و از دشمن به مراتب تلفات زیاد است. جسد دشمن در محل باقی مانده. ما تصاویری از تلفات دشمن شریک ساختیم با رسانات.
قبل از این والی بادغیس عبدالغفور ملکزی به رادیو آزادی گفته بود که حدود 25 سرباز کماندو در این درگیری جان باختند. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ادعا می کند که 39 کماندو کشته و 16 تن دیگر اسیر شدند. کمیته سویدن در افغانستان به دنبال تهدید طالبان ده‌ها مرکز صحی خود را در ولایت میدان وردک مسدود ساخت. خالد فهیم مسئول برنامه‌های این کمیته بر رادیو آزادی گفت که آنها 42 مرکز خود را مسدود ساختند.
او مستقیما با کارمندای صحی در کلینیکا تماس گرفتند و از او خواستند تا عرضه خدمات در کلینیکا به صورت آنی توقف بدهند. و کارمندان صحی در 42 کلینیک به شمول شفاخانه ولایتی عرضه خدمات صحی را توقف دادند.
طالبان بعد از آن خواستار توقف فعالیت این مراکز صحی شدند که هنگام حمله هفته گذشته نیروهای دولتی بر کلینیک ولسوالی دایمیرداد چندین نفر به شمول پرسنل طبی کشته و زخمی شدند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ساعت پیش در پیام توییتر خود نوشت که در برابر کار روزمره کلینیک های کمیته سویدن در میدان وردک کدام مانعی از سوی طالبان وجود ندارد، ولی حمله نیروهای دولتی بر یک کلینیک و کشتن پرسنل طبی و پایوازها به گفته وی جنایت است که نمیتوان آن را پنهان ساخت. جنازه بریگ جنرال حاجی عبدالغفار احمدزی از محافظان رئیس جمهور که در اثر انفجار چند روز قبل در کابل زخمی شده بود و دیروز در شفاخانه جان باخت، امروز در قلعه زمانخان کابل به خاک سپرده شد. رئیس جمهور اشرف غنی به جنازه بریگ جنرال حاجی عبدالغفار ادای احترام کرد و تعهد نمود که به خانواده و فرزندان وی رسیدگی خواهد شد. شورشان طالب مسئولیت قتل جنرال احمدزی را که از قماندانان جهادی سابق در لوگر بود و دوش گرفتند. یک مقام ایالت پنجاب پاکستان میگوید حافظ سعید طراح مزنون حملات سال 2008 در ممبئی به اتهام هراس افغانی بازداشت شد. از دستگیری نامبرده در حال خبر داده می شود که قرار است صدر اعظم پاکستان چند روز بعد از واشنگتن بازدید کند. عمران خان متعهد سرکوب گروه‌های شبه نظامی در پاکستان شده است. آمریکا حافظ سعید مؤسس گروه شبه نظامی لشکر طیبه را یک تروریست شناخته و برای معلوماتی که منجر به محکوم شدن وی در حملات ممبئی شود 10 میلیون دلار جایزه اعلان کرده است. اورزولا وان در لین رئیس جدید اتحادیه اروپا انتخاب شد. در رای گیری دیروز پارلمان اروپا خانم وان در لین 383 رای تایید را در برابر 327 رای مخالف به دست آورد. او برای برنده شدن در این سمت به 374 رای نیاز داشت. خانم وان در لین پس از این رای گیری چنین گفت:
The trust you placed in me is confidence.
اعتماد که بالای من کردید اعتماد است که شما به اروپا دارید. اعتماد است از غرب تا شرق و از جنوب تا به شمال یک اروپای متحد و قوی را در بر می‌گیرد. اعتماد شما بالای یک اروپای است که به جای جنگیدن در برابر هم به خاطر آینده با هم یک جا مبارزه می‌کند. خانم فان در لین که یکی از متحدان نزدیک انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی محسوب می‌شود و جایگزین ژان کلود یونکر خواهد شد، برای 6 سال وزیر دفاع جرمنی بود. و پرتغال دادن ویزا به ایرانیان را به حالت تعلیق درآورد. این در حال است که پرتغال تدابیر امنیت قنسولگری خود در تهران را مستحکم تر ساخته است. وزارت خارجه این کشور میگوید که دادن ویزا به ایرانیان به حالت تعلیق قرار داده شده. این وزارت می افزاید که این تصمیم سیاسی نیست و به دلایل امنیتی اتخاذ شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند: با بسته شدن ده‌ها کلینیک تحت حمایت کمیته سویدن در میدان وردک، هزاران نفر روزانه از خدمات طبی محروم شدند. یک کارمند این کمیته میگوید:
دیروز 42 کلینیک از جمله 77 کلینیک بسته شده، بنابر تهدیداتی که متوجه کارمندان صحی از طرف طالبان بوده.
وزارت دفاع آمریکا در مورد حضور داعش در افغانستان اظهار نگرانی میکند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید حضور داعش در افغانستان پراکنده است. صحبت به مناسبت سال روز کودتای سردار محمد داوود علیه نظام سلطنتی افغانستان، نظر تحلیلگران مختلف است. یک تن از آنان میگوید:
او به خاطر خدمت به وطن دست به کودتا زد و کودتای سفید کرد که بعد از او پروگرامای ترقی کشور آغاز کرد.
یک تن از تحلیلگران دیگر با این شخص نظر مخالف دارد.
پیامدهای منفی از این بود که ما دیدیم که گروه های چپی در رژیم داوودخان راه یافتند و اونا هم دست به کودتا دادند.
مقام های پاکستانی می گویند حافظ سعید رهبر جماعت دعوه را بازداشت کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با بسته شدن 42 کلینیک صحی از سوی طالبان در ولایت میدان وردک، روزانه نزدیک به 6000 مراجع کننده از خدمات صحی به بهره شدند. کمیته سویدن در افغانستان بسته شدن این مراکز صحی را از سوی طالبان نقض آشکار حقوق بشر و قوانین جهانی بشری میداند. این خبر وزارت صحت عامه افغانستان را نیز نگران ساخته است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
با بسته شدن 42 مرکز صحی در ولایت میدان وردک، روزانه کم از کم 5700 مریض بلا تکلیف شدند و بر سرگردانی هایشان افزوده شده است. کمیته سویدن در افغانستان میگوید طالبان به گونه مستقیم از آنان خواسته است تا آن مراکز خدمات صحی که این کمیته با آنان کمک میکند بسته شوند. مسئولان این کمیته این کار را نقض آشکار حقوق بشر گفتند و از تمامی طرف های درگیر جنگ خواستند که از چنین فعالیت هایی که زندگی غیر نظامیان را قصدن در خطر میاندازد دست بردارند. خالد فهیم، مسئول برنامه های این کمیته در افغانستان، به روز چهارشنبه در یک گفتگو با رادیو آزادی گفت: ضرر این گونه اعمال مستقیما به مردم افغانستان میرسد، به ویژه زنان و اطفال که از خدمات صحی این کلینیک ها در ولایت میدان وردک مستفید می شدند. در همین حال حکمت الله درانی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت میدان وردک، در صحبت با رادیو آزادی تایید می کند که طالبان مسلح مسئولین کلینیک های سیهی را در تماس تلفنی تهدید کردند. طالبان پس از آن اقدام به این کار کردند که هفته گذشته در یک عملیات نیروهای دولتی بر یک کلینیک در تنگ سیدان وردک 4 تن به شمول 2 کارمند این کلینیک کشته شدند و به گفته مسئولان کمیته سیویدن نیروهای امنیتی عامر کلینیک را نیز با خود بردند. اما اینکه کارمندان این کلینیک رابطه با طالبان داشتند یا خیر تا کنون معلوم نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بسته شدن این کلینیک های سیهی را تایید کرده و گفته است کمک کنندگان این کلینیک ها که به گفته وی اداره سیویدن است در برابر عملیات اخیر نیروهای افغان و خارجی بر یک کلینیک سیهی در این ولایت واکنش نشان ندادند. آقای مجاهد بر رادیو آزادی گفت بالای این اداره تحت نام سیویدن شک دارند که گویا درباره آنها به حکومت و خارجیان معلومات می‌دهد و به گفته وی این مراکز سیهی تا زمان روشن شدن این موضوع بسته خواهد بود. از سوی هم شریف الله هوتک یک عضو شورای ولایتی وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت مردم از این بابت سخت با مشکلات روبرو شدند. مردم با مشکلات جدی روبرو شدند. وضعیت اقتصادی آنها همطور نیست که در شفاخانه های شخصی مراجعه کنند و سوی هم این شفاخانه ها معیاری نیست. مسئولان کمیته سیویدن در افغانستان میگویند برای گشایش دوباره این کلینیک ها با تمام طرف ها به شمول رهبران طالبان به تماس هستند. بر بنیاد گفته های مسئولان کمیته سیویدن در افغانستان در مجموع 77 کلینیک در 9 ولسوالی ولایت میدان وردک فعالیت داشتند که اکنون با بسته شدن 42 مرکز سیهی چالش های مردم افزوده شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده در گزارش اخیر خود حضور گروه داعش در افغانستان را به عنوان یک تهدید بزرگ یاد کرده است. در این گزارش که برای کنگره آمریکا تهیه شده آمده است که گروه داعش اخیراً ساحات تحت تصرف خود در افغانستان را گسترش داده و خواهان راه اندازی حملات بزرگ است. اما وزارت دفاع افغانستان با رد این موضوع میگوید که این گروه در حال حاضر به گونه پراگنده در افغانستان فعالیت دارد و اصلاً تهدید به شمار نمی رود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
جنگجویان مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش دیگر به مصابه یک تهدید جدی برای افغانستان باقی نماندند. این را وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش پنتاگون میگوید که در آن داعش در افغانستان یک تهدید جدی نه تنها به کشور بلکه به ایالات متحده و متحدان آن خوانده شده است. در این گزارش 84 صفحه پنتاگون که ماه جون سال جاری میلادی برای کنگره آمریکا تهیه شده است، آمده که حتی اگر یک راه حل سیاسی موفقیت آمیز با طالبان از گفتگوها به دست آید، باز هم شبکه القاعده، شاخه خراسان داعش و شمار نامعلوم از طالبان تندرو به عنوان یک تهدید قابل توجه نه تنها به حکومت و مردم افغانستان بلکه برای آمریکا و همکاران ائتلافیش باقی خواهد ماند. اما فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با این گزارش پنتاگون هم نظر نیست و میگوید
بدون شک گروه های تروریستی و شمول داعش کوشش میکنن که در افغانستان حاکمیت داشته باشن، برای خود اینجا جای پا داشته باشن یا فعلا به گونه پراکنده در شمال افغانستان و شرق افغانستان مصروف سربازگیری هستن. اما تهدیداتشان و حضورشان در افغانستان تا به اندازه نگران کننده نیست که یا فردا یا در آینده ها بتانند دولت افغانستان را به چالش روبرو کنند.
به گفته یمان، نیروهای امنیتی افغان که در حالت دفاعی قرار دارند به افزایش تحرکات جنگجویان داعش در افغانستان اجازه نخواهند داد. در گزارش پنتاگون به کنگره ایالات متحده نوشته شده است که جنگجویان مربوط به گروه داعش در این اواخر مناطق تحت کنترلشان را در مناطق شرقی افغانستان افزایش دادند. گروه دولت اسلامی در سال 2014 میلادی در هرات اعلام موجودیت کرد، اما جنگجویان متحد به این گروه در اوایل سال 2015 در منطقه در امتداد خط دیورند تحت نام ولایت خراسان این گروه موجودیت خود را اعلام نمود. در آن زمان ولایت ننگرهار که هم سرحد با پاکستان است به پایگاه اصلی این گروه مبدل شد، اما ایالات متحده در ماه اپریل 2017 میلادی مادر بمها را بالای پا پایگاه این گروه در ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کرد. در این رویداد از کشته شدن ده‌ها تن گزارش شد و همچنان گفته شد که جنگجویان متبقی که از این حمله جان به سلامت بردن به جنگلات ولایت کنر فرار کردند. اکنون پس از گذشت 2 سال از این رویداد، عبدالستار میرزکوال ولی کنر میگوید بانک جنگجویان مربوط به گروه داعش تلاش زیاد کردند تا در این ولایت پایگاه اصلی ساخته و به نورستان و بدخشان را پیدا کنند، اما موفق به چنین کار نشدند. آقای میرزکوال بیشتر گفت:
داعش حال تمام مناطق از دست دادن صرف در یک منطقه جرعاست علی مزدور دارد که به نام چالس است و اونجا مرکز خدا دارد. همینجا خط مدافعی را تشکیل داده، یک منطقه بسیار خرد است، چندین درها از وجودش تشبیه شده. داعش اونقدر تهدید بزرگ در کنر نیست.
مناطق مختلف ولایت کنر در حال حاضر به میدان درگیری‌های شدید میان گروه‌های طالبان و داعش مبدل شده است. ولی کنر با تایید این موضوع گفت که از 3 هفته به این سو درگیری میان جنگجویان دو گروه شدت گرفته. در این حال آجی نصرالله صافی، یک بزرگ قومی ولسوالی چپدره کنر، میگوید درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و داعش در این ولایت بالای زندگی مردم تاثیر بسیار منفی به جا مانده. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تحرکات داعش 6 ماه پیش در زمستان در کنر افزایش یافت و قریه های زیادی را تحت تصرف خود در آورده بود. اما اخیراً جنگجویان گروه طالبان آمده و درگیری میان این دو گروه شدت گرفت. در این درگیری نه تنها که تلفات وارد شد، بلکه مردم محل بیجا شدند. زمین های زراعتی مردم از بین رفت و اقتصاد مردم بسیار خراب شد.
بانک وزارت دفاع افغانستان حضور جنگجویان گروه داعش را دیگر به عنوان یک تهدید جدی برای افغانستان نمی‌داند، اما اخیراً ریاست زراعت کنر گفت که این گروه بیشتر جنگلات کنر را در تصرف خود درآورده و از قطع و فروش این جنگلات مصارف جنگ خود را در افغانستان فراهم می‌کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز 26 سرطان برابر است با 46 سال کودتای سردار محمد داوود در برابر حکومت سلطنتی محمد ظاهر شاه. سردار محمد داوود در این روز با سرنگونی نظام شاهی افغانستان نظام جمهوری را بنیاد نهاد و خودش به عنوان اولین رئیس جمهوری کشور قدرت را به دست گرفت. مردم و تاریخ‌دانان در مورد چگونگی این روز و تأثیرات آن در روزگار پس از 26 سرطان در افغانستان دیدگاه‌های گوناگون دارند که جاوید حسن‌زاده در این باره در گزارش پرداخته است.
در رادیویی که شنودیم که گلم نظرفخان جمع شد.
میرزا محمد 60 ساله که روزگار قامتش را خمیده است، اما روز 26 سرطان سال 1352 هجری شمسی را هنوز هم خوب به یاد دارد. روز تاریخی که فصل تازه برای افغانستان باز کرد. میرزا محمد که در آن زمان صنف هفتم مکتب بود، روز کودتای سردار محمد داوود را چنین به یاد می آورد:
ما گفتم چی گپ است؟ گفت که سردار داوود رئیس جمهور شد. بعد از دو اینجا من دم در شهر بودم، گپی نبود، نه جنگ شده بود، نه گپی دیگر، نه گپ پیش گپ.
46 سال پیش در همین روز، هنگامی که محمد ظاهر شاه در سفر در ایتالیا به سر می برد، پسر کاکای سردار محمد داوود در برابر نظام شاهی کودتا کرد و نظام ریاستی را در افغانستان بنیاد نهاد. اما آسایش و آرامش و حکومت محمد ظاهر شاه هنوز هم بخش بزرگی از کتاب خاطرات مردمان آن زمان را می سازد. بابا باشنده کابل سرنگونی نظام شاهی را آخرین روز آرامش افغانستان می داند.
در وقتی خود ظاهر شاه امنیتی که در افغانستان سر تا سر افغانستان بود در هیچ جایی نبود. بعد از کودتای داوود خان اینمی افغانستان با خونریزی روبرو است تا امروز.
سال محمد که چرت روزگار دامنگیرش شده است و شب روزش را با درآمد اندکی از غرفه سیگرت فروشیش سپری می کند، از طرفداران طرز حکومت زردار محمد داوود است.
ظاهر کردم کودتای داوود خان بسیار خوب وقت هم بود، یک دو سال بود، 3 سال داوود خان که پادشاهی کرد بسیار خوب پادشاهی هم تیر کردن. پادشاهی داوود خان وارد هیچ پادشاهی هم تو نشده.
اما چرا داوود خان خواست در برابر حکومت محمد ظاهر شاه کودتا کند؟ تاریخ دانان افغان نیز در این باره قضاوت های متفاوتی دارند. برخی باور دارند که داوود خان برای پیشرفت کشور دست به این کودتا زد. استاد حبیب الله رفیعی، یکی از تاریخ شناسان افغان، در مورد هدف کودتای داوود خان با رادیو آزادی چنین میگوید:
که او به خاطر خدمت به وطن دست به کودتا زد و کودتای سفید کرد که بعد از او پروگرام های ترقی کشور آغاز کرد. تا روز داشت که بر ملت کارهای را انجام بده که او به پیشرفت افغانستان تمام شود.
اما اسدالله پارفیض، تاریخدان و عضو بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، برخلاف دیدگاه استاد حبیب الله رفیق، کودتای سردار محمد داود را سرآغاز نابسامانی ها در افغانستان می داند.
پیامدهای منفی از این بود که ما دیدیم که گروه های چپی در رژیم داود خان راه یافتند و اونا آهسته آهسته نیروهای خود را تقویت کردند و اونا هم دست به کودتا دادند که کودتای 7 ثور 57 باعث ازی شد که افغانستان و سرنوشت امروزی که ما فعلا میبینیم مواجه شود.
سردار محمد داود که در حدود 5 سال زمام امور کشور را به دست داشت، در نتیجه یک کودتای دیگر با اعضای خانوادهش کشته شد که به باور تاریخ دانان کشور پس از آن روز افغانستان شاهد فراز و فرودهای زیادی بوده است و تا کنون نتوانسته است نظام قدرتمند حاکمی را برپا کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مقامات در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان میگویند که طالبان تلفات سنگینی را به نیروهای کماندو در ولسوالی آب کمری این ولایت وارد کردند. والی بادغیس کشته شدن 25 نیروی کماندو و در این ولسوالی میپذیرد، اما یک عضو شورای ولایتی که خواست نامش فاش نشود به رادیو آزادی گفت 36 تن از نیروهای کماندو در عملیات در ولسوالی آب کمری کشته شده و اجسادشان در محل باقی مانده است. در این مورد شاپور صابر گزارش میدهد.
یک عضو شورای ولایتی بادغیس میگوید طالبان 36 تن از کماندوهای افغان را در عملیات در ولسوالی آبکمری از بین بردند. این عضو شورای ولایتی که خواست نام آن فاش نشود بر رادیو آزادی گفت که 46 تن از کماندوهای افغان توسط 4 بال تیاره هلیکوپتر به منطقه میدقال ولسوالی آبکمری انتقال داده شده تا در آنجا علیه طالبان مسلح بجنگند. او میگوید در این درگیری 4 تن از افراد ملکی نیز زخمی شدند. این اطلاعات در حال گفته می شود که عبدالقفور ملکزی والی بادغیس صبح روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که 25 تن از نیروهای کماندو در جنگ علیه طالبان در ولسوالی آبکمری جان باختند. والی بادغیس می گوید این عملیات از سوی مقامات مرکزی افغانستان بدون هماهنگی با مقامات محلی در این ولایت راه اندازی شده بود.
بدون هماهنگی ولایت یک چیز اجرا کردن و خونه از آبکمری نام منطقه اسمی دکل راکور داشتن در دورش و نکور دیناتش درخوری بگیرم که دیناتش من دخیق پیتر میکنم که دخیق کوردینات نبود دخیق یک کلومتر دورتر همیشه چیش داده بود و در اوج جنگل بود جنگل هم در گرفتن اشتارا کار کردن بگیر مرکز طالب هستن بگیر دمی دکل بیشتر 2000 نفر در اوج هستن زد خور چرو شده بگیر کمانده ما که چقدر تاو کرده بودن بگیر تقریبا 25 نفر 20 نفر شد.
قاری یوسف امدی یک از سخنگویان طالبان نیز ادعا کرده است که 39 تن از نیروهای کماندوی افغان را در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس کشتند و 16 تن دیگرشان را اسیر گرفتند. اخیراً ناامنیات در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان شدت یافته است. طالبان در چند ماه اخیر نفوذشان را در مناطق مختلف این ولایت گسترش دادند. باشندگان و فعالین مدنی در بادغیس نگران گسترش ناامنی در این ولایت هستند. چند روز قبل فعالین مدنی همراه با برخی از اعضای شورای ولایتی در مقابل ساختمان این ولایت دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری والی این ولایت شدند. مبارک ساقیب مسئول شبکه نهادهای مدنی در ولایت بادغیس والی این ولایت را به ضعف مدیریتی متهم کرده میگوید که این موضوع باعث شده تا ناامنی در نقاط مختلف این ولایت افزایش یابد.
تک ولسوالی ها فقط تعمیر ولسوالی مانده برای ما. از قطع مرکز فقط داخل شهر هسته این مرکز قلعه نو مانده. ما نمیتونیم تا زنجیرهای شهر بریم. طالب 4 اطراف شهر احاطه کرده. این همه مشکل ما 8000 نیروی امنیتی داریم. 8000 نیروی امنیتی ما شکل دفاعی به خود گرفته. در کل میتونیم بگیم رهبری ولایت، کسانی که رهبری ولایت میکنه این نیاز به کسانی داره که با تجربه کارکشته کسی علم و دانشی اما همون کار رشته خود داشته باشه که متاسفانه نداره.
معترضین در نزدیکی ساختمان ولایت خیمه تحسن برپا کرده بودند و از دولت مرکزی خواستند تا والی این ولایت را از کار برکنار کند. چند روز قبل مردان مسلح حملات را در قلعه نو مرکز این ولایت برا انداخته بودند که در نتیجه 4 تن از نیروهای امنیتی کشته و 26 تن دیگر به شمول 10 غیر نظامی زخمی شدند. در گذشته نفوذ طالبان در ولسوالی‌های بالامرقاب، جوند، آبکمری و قادس متمرکز بود، اما گفته می‌شود آنان اخیراً نفوذشان را در اطراف کلانو و مرکز این ولایت نیز گسترش دادند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام های پاکستانی می گویند که حافظ سعید رهبر گروه جماعت دعوه را بازداشت کردند. سعید به تحریزی حملات سال 2008 در شهر ممبئی هند متهم است. در این حمله ها 166 تن کشته شدند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
مقام ها در پاکستان در آستانه سفر صدر اعظم عمران خان به واشنگتن از بازداشت رهبر گروه جماعت الدعوه خبر می دهند. شهباز گل سخنگوی والی پنجاب می گوید حافظ سعید امروز در نزدیک شهرک گجرانواله بازداشت شده و به جمع آوری پول به گروه هایی که فعالیتشان در پاکستان ممنوع شده متهم شده است. مقام های آمریکایی و هندی سعید را به تحریزی حملات در ممبئی متهم می کنند. ده مرد مصالح در سال 2008 میلادی در شهر ممبئی، بزرگترین شهر هند، بر دو هتل مجلل، یک مرکز یهودیان و یک ایستگاه خط آهن حمله کردند. در این حمله ها 166 تن کشته شدند. هند بر پاکستان اتهام وارد کرده که این حمله ها را به همکاری سعید تنظیم کرده بود. پاکستان و گروه جماعت الدعوه دست داشتند در حملات ممبئی را رد کردند. ایالات متحده حافظ سعید را یک تروریست خوانده و برای معلوماتی که به دستگیری او بیانجامد $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود. واشنگتن از دیر زمان پاکستان را به پناه دادن گروه های شورشی که در هند و افغانستان می جنگند متهم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پاکستان را به فراهم کردن پناهگاه های امن به طالبان متهم کرده و کمک مالی و نظامی آمریکا را به اسلام آباد توقف داده است. اسلام آباد این اتهام ها را رد کرده. انتظار می رود عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز یکشنبه هفته آینده رأسپار واشنگتن شود. خان در زمینه سرکوب گروه های شورشی در پاکستان تعهد سپرده است. جنرال قمر جاوید باجوه لیدریستیز اردوی پاکستان و جنرال فیض حمید رئیس ISI صدر اعظم عمران خان را در سفر به واشنگتن همراهی خواهند کرد. اردوی قدرتمند پاکستان که نقش گسترده در امور داخلی و خارجی این کشور دارد از دیر متهم است که از طالبان افغان و دیگر گروه های شورشی همچون گروه های نیابتی در افغانستان و هند استفاده می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالعزیز غالب از مارجا نوشته است از حکومت طالبان می خواهد که جلوی تروریستان داعش را بگیرند. فضل کریم درویش از پکتیا نوشته است که خلیلزاد باید تلاش های صلح خود را سریع‌تر بسازد تا انتخابات در فضای صلح برگزار شود. شمس‌الدین افغان نوشته است تمام مردم افغانستان خواهان صلح می باشند. سلام نبیزاده از کندهار نوشته است آمدن نظام جمهوری در افغانستان قدم اول به سوی پیشرفت بود، ولی بدبختانه داوود خان بسیار دوام نکرد. اما تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته ظاهر خان یک شخص شجاع و پادشاه قوی بود و باز به این رفتن نظام و افغانستان هم با کشمکش ها دست به گریبان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. اما من سید سمی عباس و طاهر روشان همکار تخنیکیم از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.